أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأغلب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قبلا روشن شد که این ولا تقولن لشیئن استثناش به چند وجه قابل تبیین است که دو وجه روشنش این است: الا ان یشاء الله، یعنی الا ان تقول ان شاء الله، یکی. و اون وجه دقیق تر این است که الا ان یشاء الله ان تقول انی فاعل ذلک غدا، تو نگو مگر اینکه خدا بخواهد که تو بگویی. نظیر به ما رمیت از رمیت، قهرن وقتی که میگویی اینی فائلون زالک قدا، ما قلت از قلت ولیکن الله قاله، که این به مرحله سوم یعنی توحید افعالی برمیگردد، نه اون دو منطقی ممنوعه. پس وجه رایجش این است که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه بگویی انشاءالله، که این معنای ساده و روشن است که در خیلی از تفاسیر آمده. اون معنای ادق این است که تو نگو انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه خدا بخواهد که تو بگویی انی فاعل ذلک غدا. و چون مشیت مشیت فعلی است، وقتی که تو میگویی اینی فاعل ذلک غدا، در حقیقت به ما قلت از قلت ولیکن الله قال. این دو وجه بود که در اثنای مطالب گذشت. چرا دیگر؟ با قرینه این چین است: ولا تقولن لشیء، با توجه به اون حکم فقهی که گفتن مستحب است یا جز استنن و آداب است که کسی سخن میگوید وعده میدهد یا خبر میدهد بگوید انشاءالله، تعبیر این میشود که لا انی افعل ذلک غدا انشاءالله الا ان تقول، نظیر به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونجا همین دو مطلب است: به ما تشاؤون، مگر اینکه خدا بخواهد که شما بخواهی، میشه الا ان شاء الله. یا نه، معنا دقیق این است که به ما تشاؤون الا مشیت الله، که بعدها تبدیل به مشیت با تشدید شده است، وگرنه شاء است تو با همزه است، اصلش مشیت است نه مشیت. و ما ولا تقولن ولا و ما تشاؤون الا مشیت الله، شما مرادات خدا را میخواهید، اون طوری که او اراده کرده است دارید پیاده میکنید، که بشه توحید افعالی. بله، اون قد مر غیر مر، این که گفته شد هر جا هست آدم نمیاد، برای این که وقتی که 10 بار یه مطلبی گفته شد که جا برای گفتن 11 نیست. مشرکان گفتن لو شاء الله ما اشرکنا، قرآن میگه چرا بین مشیت تکوینی و تشریعی خلط کردی؟ چیزی در جهان نیست مگر این که خدا بخواهد. مگر میشه در عالم بر خلاف خواسته خدا انسان چیزی رو مستقلاً انجام بده؟ اینگه میشه شرک محض. حتی سحر که امر باطل و بین القی است، به عقل و نقل او را تحریم کرده است و کسی اذن نمیدهد، ذات اقدس اعلام فرماید ما به این ساهران تکوینن اذن داده ایم که به یک ادعا آسیب برسانند و ما یفرقون با این سحر بین المرء و اهلهی و ما یزارون الا باذن الله. خب خدا اذن تکوینی میدهد که ساهران بین زن و شوهر جدایی بیندازند با تحریم تشریعی. مشرکان بین تکوین و تشریع خلع کردن، گفتن اگر خدا نمیخواست که ما مشرک باشیم و تحریم کنیم خود جوری ما رو میگرفت. لو شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد که ما موحد باشیم و شرک ما را نخواهد، ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. ذات اقدس اله به رسولش فرمود اینو دارن مغالطه میکنن، ما تکوینن چیزی در عالم نیست مگر به اذن خدا، ولی سخن از تشریع از شریعت حرام کرده، عقل حرام کرده، نقل حرام کرده، شما چرا بین تشریع و تکوین فرق نمیذاری؟ اینجا هم تو نظام تکوین این چین است و در نظام تشریع هم مستحب است انسان بگوید انشاءالله فتحصله که به ما تشاؤونه الا این که بگوید انشاءالله، این معنای عادیش. اون معنای دقیقش به ما تشاؤونه الا مشیعت الله، اینجا هم همین دو معنا هست. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان تقول انشاء الله. معنای ادقش این است که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ان تقول انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه او بخواهد که تو بگویی که این میشود دوما قلت از قلت ولکن الله غالب. خب فرمود به اینکه اصحاب کهف اینا 300 سال مونده، قبلا گذشت به اینکه این سه امر، یعنی اختلافی که مربوط به رقم بود، اختلافی که مربوط به سال بود، اختلافی که بعد از بیداری اینها بود، قرآن کریم در بین این اختلافات و امور فراوان فقط یه بخش ذکر کرد که اثر علمی و دینی دارد. عده زیادی درباره زمان اصحاب کهف و تاریخ وقوع این حادثه اختلاف کردند. اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکند، عده برانند که این قبل از وجود مبارک موسی کریم بود، لذا در تورات موسی آمده. عده میگویند بعد از موسی کریم و قبل از ظهور وجود مبارک مسیح بود، لذا در تورات نیست، گرچه یهودی ها از این قصه با خبرند. بعد از جریان موسی کریم این حادثه اتفاق افتاده، یهودی ها با خبرند. قول سوم آن است که بعد از وجود مبارک عیسی مسیح و قبل از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدی و سناز، و اگر همه باخبرند از این قصه ای که بعد از مسیح اتفاق افتاده باخبرند. ما اونچه که به عنوان شرح نزول داریم این است که عده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سؤال کردند که اصحاب کهف چی هستند؟ معلوم می شود در زمان حضرت عده آگاه بودند، اما این آگاهی برای آن است که داستان اصحاب کهف بعد از عیسی بود یا بعد از موسی بود سلام الله علیهما یا قبل از همه اینها بود. این سه رأی و سه نظر هست که فخر رازی در تفسیرش نقل کرده. همین فخر رازی می گوید این سه سوره ای که در کنار هم آمدند، یعنی سوره اسراء، سوره کهف، سوره مریم، سه تا واقعه عجیب نادر را در بر دارند. داستان معراج پیغمبر قسمت اسراءش در سوره مبارک اسراء است که داستان عجیب و نادر است. جریان اصحاب کهف که عجیب و نادر است در همین سوره مبارک کهف. جریان میلاد وجود مبارک عیسی قبل بدون پدر در سوره مبارک مریم است که بعد از سوره کهف. این سه سوره که در کنار همان هر کدام یه داستان عجیب و نادری را به همراه دارند. این دو مطلب. مطلب بعدی که باز جناب فخر رازی ذکر بکند این است که مرحوم بوعلی در کتاب زمان، ان شاء الله او رو فرصت کردیم ممکنه یه وقتی بخونیم، در بخش طبیعیات شفا در بحث زمان از ارسطو نقل بکند که ارسطو گفته است خب اینا مال قبل از میلاد مسیح هم دیگه. ارسطو گفته است که جریانی برای برخی از متعلهان اتفاق افتاده است که اون جریانی که ارسطو نقل می کند شبیه همین جریان است که قرآن درباره اصحاب کهف نقل می کند. خب بالاخره اصل این قصه ولو برای مردان متعله قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده است، حالا بعد از وجود مبارک موسی کریم بود یا قبل از وجود مبارک موسی کریم بود، او رو دیگه این حرف شفا ثابت نمی کند. ولی این مقدار هست که داستانی شبیه داستان اصحاب کهف قبل از جریان مسیح اتفاق افتاده، اونطوری که امام رازی از مبحث زمان طبیعیات شفای بواری نقل کند. اما اصل این جریان را که بین سال شمسی و سال قمری بیش از 9 سال فاصله است، این را فخر رازی به عنوان اشکال نقل می کند، اما مقدار تفاوت ذکر نمی کند. سیدن استاد رضوان علی مقدار تفاوت سال شمسی و سال قمری را 3 ماه می دونند تقریبا. او رو فخر رازی فقط میگوید اینا با هم تفاوت دارن، اما ما به تفاوت ذکر نمی کنن. سیدن استاد ما به تفاوت را 3 ماه ذکر می کنن. شاید اون تفاوت های کبیسه و غیر کبیسه، آیا سال 360 شمسی 365 روز است یا یه مقدار کمتر، سال قمری 355 روز است یا یه مقدار کمتر، این تفاوت‌های کبیسه و غیر کبیسه در 300 سال این تفاوت را به همراه داشته باشه. بعد فرمود به این که قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض که برهان اول است، ابصر به و اسمع که برهان دوم است، ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا که این حکم قبلی است. یعنی اصلا ذات اقدس الله بر اساس توحید به کسی اجازه دخالت در نظام تکوین نمیدهد، همه مأموران و مدبران الهی هست به اذن خدا. یعنی اصحاب کهف دیگه ضمیر جمع هم فاعل لبثوا است، لبثوا اصحاب کهف فی کهف هم، که این ضمیر جمع به او برمیگردد، این ضمیر مجرور و اون ضمیر هم که در لبثوا هست فاعل هست و به اصحاب کهف برمیگرده. و از دادو یعنی همین ها، لبثوا 300 سال و همین ها ازدادو و ازدادو 9 سال. منتها در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه چرا نفرمود لبثوا فی کهفهم 309 سال، بلکه فرمود لبثوا فی کهفهم 300 سال و ازدادوا 9 سال. این ناظر به اختلاف دو حساب است. اینا را خوابونده، اینا خوابیدن دیگه. در دیروز بحث شد آخه این که فعل لازم است، فعل لازم که مجهول نیست. و ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ما خوابوندیم اینا خوابیدن. خب دیگه اشکال بیشتر. و لبثوا که لبثوا نمیشه، همین ها بله دیگه، اینا زیاد کرده. چون نمو را به این نامی اسناد میدن، میگن این جسم نامی است، اما در حقیقت منیم کیه چی نمو میده؟ اون مبدع فاعلی ازداده متعدی است، اما لبس که متعدی نیست، نمیشه گفت لبثوا. در اونجا فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، اونجا هم لبثوا داشت که لبس داشت، کم لبثتم فی الارض لیتساءلوا بینهم چقدر لبثتم، قال لبثنا یوما او بعض یوم، این میشه لازم. اما ازدادشون متعدی است، مفعول برمیداره ماننده آن. ازدادو را به اینها میشه نسبت داد، اما مثل اینکه نام ازداد یعنی زیاد شد، زیاد شدن اضافه کننده میخواد. چی اینها را اضافه کرده خوابونده؟ به قرینه که قبلا فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، یعنی انمناه و ما خوابوندیم اینم خوابیدم. خب فرمود قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض. اما از این که سخنی که در بحث دیروز اشاره شد که کلب با هدهد این گونه از حیوانها چگونه به کمال میرسن، اشاره شد به این که حیوان طبعا سقفش تا تجرد وهم و خیال است، تجرد عقلی ندارد که استدلال بکند، کلیات درک بکند، وگرنه رشد میکرد. حیوانات الان با حیوانات 1000 سال قبل 2000 سال قبل یکسانند، اما انسان است که چون رشد عقلی دارد میتواند استدلال کند و نوآوری داشته باشد به مانند آن. اگر حیوانی در تحت تدبیر ولی از اولیای الهی قرار بگیرد البته کامل میشه. دلیل خاص میخواد دیگه، وجود مبارک سلیمان هدهد تربیت کرده، اگر این همه هدهدا تو عالم نمیان برهان حکیمانه قامو کنن که. اما منطقش رو دیگه خود هدهد نداره که. اگر منطقش هدهد رو دیگران هم داشته باشن، هدهدای دیگه داشته باشن، میشن حکیم. اونا کار میکنن دیگه. اگه کسی بتواند برهان فلسفی اقامه کنه که به ما لهم الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، خب اگه کسی اینجور قدرت فکر داره که گرفتار صید انسان ها نمیشه که. اگه کسی در حد یک حکیم فکر میکنه، او برای خودش زندگی او میفهمه که کی رو صید میکنه، کجا صید میکنه، خودش نجات میده. اگر اصحاب کهف، کلب اصحاب کهف با سایر کلاب یکسان باشن که دیگه میبینید رقم بچه های سگ بیشتر از بچه های گوسفند است، ولی اینا زاد و ولدشون زیاده، نتیجه شون کم. نه خب از انبیا، از اولیا، اینا که سگ گله داشتن از اینا یاد نگرفتن که، مگر یک ولیی از اولیای الهی بخواهد اینا رو تربیت کنه. خب نه، توحیدی که یه سنگ داره بر اساس این منشه الا یوسف به و همده، غیر از توحیدی که یک حکیم داره. این برهانی که تو هدهد قام بکنه که برهان حکیمانه است، برهانی که خیلی ها غافلن. اما این هدهد، نه هدهدهای دیگر، اگه فرق نمی کنه، اگه اون میفهمه که برای خودش زندگی درست میکنه. اگر حیوان در حد یک حکیم بفهمه، اون میشه انسان دیگه. دیگه زندگی او گرفتاره دام و دانه دیگری نیست. اگر کسی در حد یک حکیم درک بکنه، خب او برای خودش زندگی فراهم میکنه، دیگه گرفتار دام و دانه این نیست که اینا رو بگیرن تو قفس برای زیبایی استفاده کنن. اینا چون نمیفهمن گرفتار بشرن، در حد خیال و وهم زندگی میکنن. بله، اما اگر نه حکیمانه بفهمن، خب برای خودشون زندگی درست میکنن، سید نمیشن، نجات پیدا میکنن. کلب اصحاب کهف هم همین طوره. اگر سایر کلاب در حد این باشن که گرفتار قلاده سگ دوستان نمیشن، این که گرفتار قلاده سگ دوستان بشن، به هر جایی که بخوام ببرن اینا رو میبرن، دوست و دشمن نمیشناسن، هر کی را اغرا کردن میگزن، برای اینکه عقل ندارن. خب بلو تربیت ولی خدا بود. بله، اگر ولی، وگرنه همون اسبی که آمده روی بدن مطهر سید شهدا، این چی کار کرد؟ اسب دیگه. اونا با قافله آمدن بدن رو تکه تکه کردن تا کی تربیت کنه؟ اگر حیوانی با اون حیوانها محشور باشه، هر دو میان سینه مطهر پسر پیغمبر رو میدارن. اگر یه حیوانی با ولی خدا تربیت بشه، میاد کنار قبرش مویه میکنه تا کی بپرورونه، تا دست کی بپرورونه، تا اون این استن حنانه را پیغمبر پرورون دیگر. این که گفت کم طرز چوبی نیستی حنانشو حنانشو، خب این همه چوبا بودن دیگر. یه وقت یه سنگی میزنن دندون پیغمبر رو میشکنن، یا چهره پیغمبر رو آسیب میرسونن. یه وقت دست یه چک چوبی جزع میکنه که چرا پیغمبر از من داره فاصله میگیره. اینو کی باید بپرورونه؟ کی باید تربیت بکنه؟ وگرنه هر کسی، انسان هم اگه تحت تربیت بشه این طوره، حیوان تحت تربیت بشه این طوره، درخت تحت تربیت بشه این طوره، جماد تحت تربیت بشه این طوره. وگرنه این که درخت نبود که الان جماد دیگه. این جماد جزع کرد، ناله کرد که چرا پیغمبر در از من فاصله میگیره. اونجا ناقه زین العابدین سلام الله علیه میره سر قبرش، اونجا هم اسها میان رو سینه پسر پیغمبر. این با کفار بود اونجور تربیت شد، این با اولیای الهی بود اینجور تربیت شد. خب فرمود این حیوان تو کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید حیوان متحرک بالمیل است نه متحرک بالاراده. ممکن است بگن حیوان حساس و متحرک بالاراده، اما وقتی اراده تلطیف میشه معنای دقیق اراده روشن میشه، اراده با میل فرق گذاشته میشه، معلوم میشه که اون گرایشی که در تحت رهبری وهم است از در معنا، خیال است از در صورت، اون میشه میل. لذا مرحوم صدر المتعلهی نظر شریفش این است که حیوان متحرک بالمیل است نه به اراده. اراده یه معنای لطیف دقیق والا دارد که در تحت رهبری عقل است. این که خیلی ها میگن هرچه میل داشته باشم انجام میدم، هرچه دوست داشته باشم انجام میدم، اینا درست میگن، اینا واقعا حیوانن که برابر میل کار میکنن نه برابر اراده که در تحت رهبری عقل است. عقل اونی که ما بهی او بده به رحمان وقت صحبه الجنان، اگر اون تصمیم علمی بگیر، جزم علمی بگیرد، تصمیم عملی را به عقل عملی بدهد، این میشه اراده، این میشه مؤمن مسلمان. اگر یه مقدار بالاتر بود همین ارادت او در بخشای عمل، هم کراهت او در بخشای ترک تلطیف میشه، ترغیب میشه، شفافتر میشه، میشه تولی و تبری. این تولی و تبری که اوج انسانیت است، هم اون جذب و دفع است که در جمادات هم هست. اون جذب و دفع کم کم یه قدی بالاتر میاد میشه شهوت و غضب، کم کم بالاتر میاد میشه میل و بیمیلی، یه قدی رقیق میشه میشه اراده و کراهت، یه قدی که شفاف شد جانانه شد میشه تولی و تبری. اگر یه تک سنگ که لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، او اگر جاذبه و دافع نداشته باشه که هر خاک جذب میکنه میشه یه کلوخ. او یه رهبری داره که شما تمام این خاکهایی که کنار اون لعل بدخشان یا عقیق یمن است میبینید اونا را پس میداره، یه سلسله رده ها و رگه های خاک خاص رو جذب میکنه، جذب میکنه تا بشه لعل، تا بشه یمن. مگر یاقوت هر خاکی رو جذب میکنه؟ مگر هر خاکی یاقوت میشه؟ این معادن هر کدوم خاک شناسن، جنس شناسن، رقیب شناسن، رفیق شناسن، اون مناسب های خودشون رو جذب میکنن، بعد از چند میلیون سال لر گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این در جاذب و دافعه سطح جمادات است. مگر درخت هر کوده رو قبول میکنه، هر آبی رو قبول میکنه، هر خاک رو قبول میکنه؟ اینقدر اینا خوشپسندن، شناسایی میکنن، بعد یه خاک خاص، یه کود مخصوصی رو جذب میکنن تا یکی سیب میشه، یکی گلابی. از اون که بالاتر آمدید در حیوانات هم همینطوره. این اسب یه پوز میزنه بعد علف رو میخوره، مگر هر علفی رو میخوره؟ شما تو این منتهای شامه او که دستگاه طبی او را درمان میکنه، تو همون پوزی او تعبیه شده، اول بو میکنه بعد میخوره. اینه که قرآن فرمود یه عده حیوانات پس دارن برای اینکه بی بو میخورن، اصلا نمیفهمه حلال یا حرامه. این تحقیق قرآنیست نه تحقیق. حبود بالاخره کدوم هی سگ، مگر سگ هر غذایی رو میخوره تا اول بو نکنه؟ بالاخره همه چیز که برای سگ خوب نیست، همه چیز برای اسب و حمار خوب نیست. اینا یه غذاهای خاصی رو میخوان، یه چیزی که خوب نباشه با پا دور میکنن. کلاب اینطورن، فرس ها اینطورن، حمار ها اینطورن، این اول بو میکنن. یه کسی که بو نکنه، نفهمه حلال و حرام، برش فرق نکنه، کل الهای برهم عذاب. پس وقتی تو حیوانات آمده میشه میل، تو افراد عادی آمده میشه اراده، وقتی به مؤمنان خاص و خالص رسید میشه تولی و تبری. این تولی و تبری اوج همون جذب و دفع است که تو جمادات هست. رقیق میشه، لطیف میشه، شفاف میشه، ناب و خالص میشه، سره میشه، میشه تولی و تبری. خب بنابراین حیوانات با اراده حرکت نمی کنن، با میل حرکت میکنن، مگر اینکه در با معجزه ولی از اولیاء الهی، با هدایت ولی از اولیاء الهی، عنایت ولی از اولیاء الهی اینا کامل بشن. اما مسئله اختیار چون در دعای بعد یا چند آیه بعد تامین سوره بارکه کهف آیه 29 داریم، به قول الحق به من رب اکفر من شاء ولیومن من شاء ولیکفر، اونجا داری باز ممکنه مطرح بشه. اما در این بخش فرمود وطلو ما اوهی الیک من کتاب ربک، قرآن کریم به صورت شفاف محکماتش روشن کرده. درست است که کتاب عمیق علمی است، درس میخواد، قول ثقیل است، الناس نلقی علیک قولا ثقیلا، این از هر درسی به عرضتون بارها رسید دشوارتر و مشکلتر است، اما یه محکمات و اصول روشنی دارد. این چنین نیست که متشابه نداشته باشه یا اگر داره سرگردان باشه. یه متشابه شناور نداره قرآن. درست است فرمود منها آیات و محکمات و نعمون کتاب و اخر و متشابهات، یه متشابهاتی داره که به سامان و سامانه رسیدن، فضلا محکمات شفاف روشن نازل کردن، اینا سامان بخش متشابه هم. پس هیچ کسی حق ندارد از متشابه بدون ارجاع به محکمات استفاده کنه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ممکنه اینا که نو اندیشن یا دیگر اندیشن و بخواهد خودشون رو به اسلام برسونن از آیات استفاده کنن، اما از آیات متشابه بدون ارجاع به محکمات. بعد بگن شما یه برداشت داریم، ما یه برداشت داریم. خب مفسران الهی متشابهات را به سامان و سامانه محکمات ارجاع میدن، بعد برداشت میکنن. الان ما در طی این 1400 سال قدم به قدم رابطمون با اهل بیت وصله. اینا چی گفتن؟ اینا چی کردن؟ اینا چی نوشتن؟ اینا چی خوردن؟ همه این روابط اینا مفسر قرآنه. یه وقت بگی بر اساس هرمونتیک شما با داشتهاتون یه برداشت خاصی از قرآن داریم؟ ما هم با داشتهامون یه برداشت خاصی از قرآن داریم؟ میشه اختلاف قرائت. ولی ما بالاخره نوکران خانزاد این خاندانیم. ما با اینا بودیم دیگه. ما الان 1400 ساله که با اینا هستیم. عمل اینا رو دیدیم، دفتر اینا رو دیدیم، نوشتار اینا رو دیدیم، سنن اینا رو دیدیم. اینا گفتند و عمل کردند و نوشتند، ما همه اینا رو دیدیم. شما از جای دیگر آمدید، با اون برداشت ها میخواهید، با اون داشته ها میخواهید از قرآن یه چیزی استفاده کنید. این گرفتار هرمونتیک باطلی است. ما بر فرض اگر بر اساس هرمونتیک داشته هامون و خواسته هامون و علوم قبلی مون چیزی از قرآن داریم، علوم قبلی ما هم جا گرفته شده. ما این چنین نیست که از جای دیگه آمده باشه، که ما همین تا همین صفر بودیم. اگر سخن از هرمونیتیک است، اگر سخن از داشته های قبلی است، اگر اینکه هر کسی با پیشفرزهای خود با داشته های قبلی میاد، ما داشته های قبلی ما از کاشته های اینا گرفتیم، ما از جای دیگه نیومدیم، که ما کنار سفره ایناییم. بالاخره این حوزه ها قدم به قدم، سینه به سینه، قلب با قلب، عقل با عقل با اینا بستن. الان شما وقتی میبینید این تاریخ مراجع مازین و مراجع حاضر حفظه هم الله رو میبینید، این یکی میگوید حدثنی کی از کی از کی از کی از کی از زراره است با امام صادق. این اجازه نقل روایت همینه دیگه، این اجازه نقل حدیث همینه دیگه. ما شجره داریم. اومد بگید حوزه علمیه از قرآن یه جور برداشت داره، ما هم یه جور برداشت داریم. بله خیلی فرق است. اگر جریان هرمونیتیکی میگید اونی که شما میگید حق باشد، ما داشته هامون از همون کاشته های اوناست، ما بیگانه نیستیم. این نقل روایت، این نقل حدیث، این سلسله سند برای همینه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اصلا به ما یاد داد که هم محکم بگو هم سند داشته باشه. بهتری حرف را در از او حضرت یاد داد که آدم چی حرف بزنه. در جریان حدیث سلسله الذهب اصل را توحید قرار داد. بسیار خوب. مگر کسی از امام رضا سند میخواد؟ حجت خداست، قرآن متحرک دیگه. ایرا که از حضرت خواستن سند بده به عنوان اینکه تو ولی خدای امام خدا امام ما معصومی، از او که سند نخواستن که. ولی حضرت یاد داد ما چی بگیم، یک چی جور بگیم، دو فرمود توحید حفظ کنید که اصله. حرف میزنید مصدر و مسند باشه. پدرم از پدرش، از پدرش، از جدش، از پیغمبر، از جبرائیل، از اسرافیل، از کی، از کی، از خدا منجا رسول. این تربیت حوزه هاست. خب مراجع ما هم اینجور تربیت شدن، وگرنه صرف تبرک خب شما برو تو کتاب نگاه کن، هرچی من گفتم نخیر، هرچی که از من شنیدی بگو، من از استادم، او از استادش، او از استادش، او از زرارو، از امام صادق. حوزه علمیه شجره دارد، فرق نمی کند که حوزه پربرکت سابق دار نجف باشد که امیدواریم به حق شهدا و مشهدهایی که اونجاست به اون جلال و شکوه اولش برگرده، چه حوزه قم، چه حوزه مشهد، چه حوزه اصفهان، چه حوزه نجف، شیراز، چه حوزه بلاد و حتی روستاها، اینا همه شجره دارن. بنابراین اگر کسی با یک یافته‌های قبلی حرکت کند، بخواهد حقوق بشر اونجا را با همون سرمایه‌هایی که دارد بر قرآن تحمیل کند، بلد شما یه قرائتی دارید منم یه قرائتی، خب یه بیگانه با یه آشنا بگه ما با هم شریکیم، این جور در نمیاد. خود وصل و ما اوحیه الیک من کتاب ربک، یک. و به عنوان نفی جنس هم فرمود لا مبدل لکلماته، این نفی جنس است. گاهی لا تبدیل لخلق الله دارد، گاهی لا مبدل لکلمات الله دارد. نه اون تکوین عوض شده نیست و نه این تدوین. اینجا که دارد لا تبدیله یا لا مبدله، اینها نفی جنس است. سبود هیچ کسی عوض نمی کنه، نه خدا نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کنه چون قدرت نداره، خدا عوض نمی کنه چون الله نزل احسن الحدیث. این شیواترین وجه و بهترین وجه و متقنترین وجه است، از این بهتر که نیست، خدا چرا عوض بکنه؟ لذا خلقت هم همینطور است. این ساختار خلقت جهان تبدیلی درش نیست به نفی جنس. لا تبدیل لخلق الله، غیر خدا که قدرت ندارن. خود خدا که به کل شیء علیم است، الله احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید به بهترین وجه آفرید. خب چرا عوض بکنن؟ لذا نه ساختار تکوین عوض تبدیل پذیر است، نه ساختار تشریع و تدوین. لا مبدل کلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحد یعنی سنگرگاه، پناهگاه. الهده و الهده، لهده یعنی به یک کناره و کناره ای آرمیده است. ملحد را هم که میگن ملحد، برای که از صراط مستقیم فاصله گرفته رفته کنار. خب ملتحد این سنگر رو میگن، این پناهگاه رو میگن ملتحد. در چند جای قرآن فرمود که بشر غیر از خدا ملتحد ندارد. در سوره مبارکه جن به وجود مبارکه پیغمبر هم این دستور را داده است. آیه 22 سوره مبارکه جن این است: قل انی لن یجیرنی من الله احد، هیچ کسی مرا پناه نمیده. اگر خدا اینا کرده من از خدا فاصله بگیرم، احدی تو عالم نیست که مرا پناه بده. چرا؟ ولی که ولن اجد من دونهی ملتحدا. ملتحد یعنی سنگر، یعنی پناهگاه. گاهی تعبیر این است که کلمت لا اله الا الله حسنی، یا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی. گاهی هم تعبیر نفی است، ولن تجد من دونهی ملتحدا، یا لن اجد من دونهی ملتحدا. اون لسان اثبات است، این لسان نفی. در اینجا دارد بلند تجد من دونهی ملتحدا، چون که باز در همین سوره کهف آیه 58 به این صورت است: و ربک الغفور ذو الرحمه لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد چلن یجدو من دونهی موئلا. این موعد هم چون عود الالله هست، بازگشتش به همون توحید برمیگردد، چون معاد در حقیقت رجوع الالمبده است. والحمد لله رب العالمین.